چهره پوشالی که از خودشون ساخته بودن فرو ریخته.
سوال اولت مهمتره که چرا علی‌رغم تسلیحات مدرن الان دیگه ثابت شده از هوش مصنوعی داره استفاده میکنن برای کشف مخفیگاه‌های فرماندهان حزب الله در زاهیه و بیروت و فلان،
درسته؟
از همه امکانات الکترونیک، جنگ نمیدونم الکترونیک، جنگ سایبرنتیک، جنگ نفوذ، جاسوس فلان، هم پیجرا بود دیگه.
بله.
خب چرا علی‌رغم این حمایت‌ها، این تسلیحات، این مشاوره‌ها، این همکاری‌ها، چرا اسرائیل شکست خورد؟ یک پاسخ خیلی روشن داره، منتها این پاسخ باید دقت بشه، کار بشه این پاسخ، که به قول عربا آلت قتاله، یعنی سلاح کشتار و در واقع جنگ سلاح دست دشمنه، ولی اراده جنگ و پایداری دست گروه مقاومته.
احسن.
وگرنه واقعا معقول است، باورمندیست
شیفه
گولانی که میگن سال 56 در جنگ دوم حرب اسرائیل تشکیل شده، حرفه‌ای ترین تیپ نخبه جنگ های پارتیزانی و کلا مخصوص و عملیات بنام فلان و رنجر این حرفا، لطفار میشه. چرا؟ چون این آقای گولانی میگه من تکیم به سلاح همه، نه به اراده جنگمه. ولی بچه حزب‌الله میگه اینجا سرزمین منه، بچه حماس میگه اینجا غزه سرزمین آبادی.
فرقی نمیکنه چه سلاحی دستم باشه،
من باید بجنگم. چند الان دیگه شعار شده شبکه های عربی ما، شبکه المنار فلان، این جمله رو مرتب از شهید نصرالله پخش میکنن که ما چه شهید بشیم پیروزیم،
مثلا.
چه پیروز بشیم ما پیروزیم. و دیگه از چی میخواد بترسونید بچه ها رو؟ همین آقای محمد عفیف نابلسی رحمت الله علیه که از دوستان قدیمی بنده بود وقتی من بیروت بودم،
بله،
ایشون میگه من اصلا اومده بودم که شهید بشم، چون اصلا از زندگی سیر شدم بعد شهادت مولای مسجد حسن رسول الله. و این از چی میخوای بترسونی شما؟ اگر واقعا از مرگ میترسید، میمد توی دینونم حسینه از شهد سید و شهدا، اونجا کنفرانس مطبوعاتی 30-40 خبرگزار بیاد اونجا پای کنفرانسش پرسه پاسخ برقرار کنه و حرفای حزب‌الله رو بزنه؟ هیچ وقت. این خودش آماده ای شهادت کرده بود. و همچنین تمام رزمنده های حزب‌الله در جنوب لبنان، خب این همه شهید، خود رهبر سید عشقشون به خودم میگن سید العشق سید حسن،
بله،
خب این شهید شد. اگر اینها اراده جنگ نداشتن و اگر حق مدار نبودن، اگر ولایت مدار نبودن، باید روزشون رو میباختن. در حالی که ما الان میبینیم آتشباری و برد آتش، عمودهای آتش، انواع اقسام سلاحی که تا حالا اصلا رونما نکرده بود حزب الله. در زمان خود سید حسن، سید حسن فقط تهدید میکرد، اما الان داره اجرا میشود. چرا؟ اون روحی جنگاوری مضاعف شد. یعنی چی؟ یعنی اولی گفتن آقا غزه حمله شده، داره مردم قتل عام میکنه، ما میره پشتیبانی میکنیم، جبهه الاسناد، یعنی جبهه پشتیبانی. بعد از شهادت سید بزرگوار انگیزه داره برابر شد، بحث خونخواهی و سار مطرح شد،
بله،
لذا انگیزه جنگاوران و رزمندگان حزب الله چندین برابر نمیدونم گولانی و شعفاتی و ایگوز و اینها شده الان. فلذا طبیعی است که اینا اسلحه دارن، میان بله بمبارون میکنن، مردم رو قتل عام میکنن، زیر ساختاری میزنن، اما تعیین کننده جنگ اگر بمبارون بود، پس چرا هنوز غزه تسلیم نشده؟ چرا هنوز 105 اسیر گروگان دست حماس هست؟ چرا حزب الله بعد از این همه ضربه و ضربات وحشتناکی هم بود، سید حسن در خودش کسی بود، واقعا ستون فقرات بود، و هنوز میبینیم که حزب الله شدیدتر و خیلی به قول معروف کوبنده سر داری میزنه، اهداف راهبردی، اهداف صنعتی، اهداف امنیتی، اهداف نظامی رو داری میزنه. اگه بخواد خونه ها رو بزنه و نمیدونم زیر ساخت خدمات عمومی رو بزنه، که اصلا دیگه وحشتناک میشه. لذا روند جنگ و احتمالا طول بکشه، روند جنگ فرسایشی است و اسرائیل قطعا دیگه تابووریش به حد اقل رسیده برای جنگ فرسایشی، اصلا عادت نداره. این در سابقه تمام جنگ های رژیم از سال 1948 تا کنون تا طولانی ترین جنگ اسرائیل با عرب با همین حماس بوده، 55 روز بود. من بین غزه و بین اونم جنگ چریکی بوده. این جنگ در 6 جبهه است برادر جان.
بله.
غیر از غزه و جنوب لبنان از ارتفاعات جولان هنوز داره شلیک میشه. وعده صادق سه در انتظارشون از ایران. انصار الله یمن هر چقدر هم کتک میخورن، هر چقدر هم آمریکا و انگلستان بمباران دارن میکنن سعد و الوریده رو، ولی باز اینا میان ناو هواپیمابر میزنن. دو بار تازه ناو زدن بعد از جنگ جهانی دوم، داره کسی جرأت نکنه چپ به این ناو نگاه بکنه. وقت این انصار الله با حداقل امکانات دارن ناو هواپیمابر میزنن، اصلا معادله دریا رو عوض کردن. از اون برم خب عراق، آمریکا و آن هنوز اشغال کرده عراق رو. مهمترین پایگاه های نظامی عراق دست آمریکایی هست، حالا عین الاسد یکیشه. وقتی این مقامات اسلامی با آن که فرمانده هاشون رو میزنن شهید میکنن، باز دارن تل آویو میزنن، جولان میزنن، حیفاره میزنن.
درست.
بنابراین رژیم به این سادگی بقول حضرت آقا ضربه فاخورده بوده و این سادگی نمیتونه رژیم کمر راست بکنه.
درود بر شما. یه جنبندی پایانی هم داشته باشیم آقای دکتر، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
آینده به وعده الهی ما متکی میشیم. انصر الله ینصرکم. این مظلومیت ها، این خون های به ناحق ریخته، این انسجام به حمدالله، این جبران و ترمیم پذیری این تشکیلاتی که آسیب میبینن ولی همچنان رزمنده میخروشن و به دشمن دارن ضربات دندان وارد میکنن، انشالله ضربه وعده صادق میتونه فصل خطاب باشه انشالله.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر. لطف کردید با برنامه خودتون همراه شد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما به اون فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التقدير وترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. اما این روزها کلمه‌ای که مشترک هست بین ما با هر دیدگاهی، کلمه وطن هست، کلمه‌ای که مسیر همه ما ایرانی هاست، به کلمه عشق. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
وطن تنت هزار زخمی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو، غمت برای من توی، هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران، تو تا ابد من هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان همیشه بر زبان، جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن وطن.
با مثنوی حماسه در خدمتون هستیم و رسیدیم به بخش دوم میز تحلیل که معمولا هم صدا میشیم هم کلام میشیم با کارشناسان امور بانوان و صحبت میکنیم در رابطه با نقش بانوان در محور مقاومت، و این افتخار رو داریم که امشب میزبانی میکنیم از سرکار خانم مریم حجتی نسب، روانشناس و از مدیران مدارس استثنایی استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان. خانم حجتی نسب سلام، شبتون بخیر.
سلام و ادب عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بزرگوارید. خانم حجتی نسب، اگر بخوایم در رابطه با جنگ صحبت کنیم، شاید اگه قرار بود این صحبت رو چند سال پیش انجام بدیم، دیدگاه این بود که جنگ یک چهره مردانه داره و شاید خانم ها در جبهه و خصوصا در خط مقدم حضور ندارن، اما امروز اتفاقاتی رخ داده که وقتی ما میخواییم در رابطه با جنگ صحبت کنیم باید بگیم که جنگ و نبرد امروز حداقل در محور مقاومت شبیه پرنده ایست که دو بال داره و اگر یک بال این پرنده آقایون باشن قطعا خانم ها بال دوم این پرنده هستن. دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که از 7 اکتبر به این طرف رخ داده و نقش خانم ها در محور مقاومت، بعد ریز میشیم روی سوالات و جزئی تر به این موضوع خواهیم پرداخت.
بسیار همونجور که همه بزرگواران و شنوندگان استحضار دارن، همیشه در خانواده فردی بوده که راه برنده، تنظیم کننده و جهت دهنده حرکت یه خانواده است و میتونه سبک و مدل زندگی یک جمعیت و جامعه کوچیکی رو به نام خانواده تنظیم بکنه و بعد اون رو اشاعه بده در واقع جامعه بزرگتری که حالا میتونه اون جامعه بزرگتر یه جامعه به نام جامعه جنگی باشه که در حال حاضر ایجاد شده و زنهای جامعه ما و زنهای جامعه‌ای که در مقاومت دارن در واقع فعالیت میکنن باید بتونن این نگرش رو هم در بین همسرانشون و هم در بین فرزندانشون به گونه‌ای گسترش بدن که اونها معنا و مفهوم مقاومت رو تنها به معنای حضور فیزیکی در میادین جنگی ندونن. زنها میتونن نقش بسیار اساسی داشته باشن برای اینکه یک خانواده رو و افکارش و دیدگاه اون خانواده رو به سمت و سوی ببرن که پایدار بشه، راهکارها و استمرار پیدا بکنه ارزش‌های مقاومت در بین اعضای خانواده‌شون و بعد اون گسترش پیدا بکنه و اشاعه پیدا بکنه در جامعه. و این مسئله است که همواره نقش زنان رو در محور مقاومت و به خصوص بعد از جریاناتی که در مسائل اخیر به وجود اومده بیشتر و پررنگ‌تر میکنه.
بله، یه نکته‌ای که وجود داره خانم حجتی نسب این هست که خب بعد از جنگ هم شاهد این هستیم که خانم ها حضور داشتن. هر جایی امروز صحبت از محور مقاومت میشه ما شاهد این هستیم که خانم ها حضور فعالی دارن. اما الان ما در پیامک ها میبینیم که بسیاری از دوستان سوال میپرسن، خانم ها سوال میپرسن، مایی که الان کیلومترها فاصله داریم، مایی که الان هزاران کیلومتر فاصله داریم با محور مقاومت، ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ ما چطور میتونیم یاری رسان محور مقاومت باشیم؟
بله، زنها میتونن همونطور که گفتیم خدمتون یکی از در واقع اساسی ترین نقش ها رو ایفا بکنن. خانم ها و زن ها میتونن با ایجاد حلقه های فکری و فرهنگی که بتونه بسیاری از این ارزش های انقلابی و ارزش های در واقع مقاومت رو گسترش بده، نقش اساسی خودش رو ایفا میکنه. همیشه که حضور در جبهه و میدان به صورت فیزیکی مطرح نبوده، گاهی اوقات میتونه فکر ما اشاعه دهنده یک مقاومت بزرگتر در جامعه باشه. بنابراین زنان میتونن با تشکیل در واقع جامعه کوچکتری در بین خودشون و اشاعه این فرهنگ و ایجاد در واقع تشکل‌ها و حلقه‌های فکری و فرهنگی این مقاومت رو ایجاد بکنن و بعد بتونن اون رو منتقل بکنن به جامعه به نام جامعه مردان که شما فرمودین یکی از بال‌های این در واقع جامعه مقاومت و مقاومت مردان هستن و یک بال اون زنان که زنان میتونن نقش خودشون رو به عنوان مکمل برای مردان جامعه ایفا بکنن.
خانم وجود نسبی یک موضوعی هم وجود داره، باز هم در سوالات ما میبینیم که دوستان پرسش میکنن که در فضای مجازی در رسانه‌ها چطور میتونن فعالیت کنن، این که حالا تبلیغ کنن اتفاقات رو، اتفاقات مهم رو به گوش دنیا برسونن. ما الان میبینیم که جوانهایی که سن و سالی هم ندارن اما مسلط هستن به زبانهای خارجی، زبانهای عربی، انگلیسی، دارن تولید محتوا میکنن و دارن پیام محور مقاومت رو به دنیا منتقل میکنن. این کار رو چطور ارزیابی میکنید؟
خودتون مستحضر هستیم و شنوندگان عزیز کاملا مسلط بر این قضیه هستن که همواره دشمن ما داره روی یه سری مواردی مثل حساسیت‌های قومی مذهبی بله. یا ناامیدی و ناکارآمد جلوه دادن دولت‌ها، حالا فرق نمی‌کنه از هر حزب یا جناحی می‌خواد باشه، و مهمتر از همه به دنبال اینه که ممانعت بکنه از الگو شدن کشور ما ایران در منطقه و به خصوص جهان اسلام. و چون این اهداف رو داره دنبال میکنه، یکی از مسیرهایی رو که همواره دشمن در پی اون هست که اون مسیر رو پیگیری بکنه همین فضاهای مجازی، یعنی از طریق فضاهای مجازی به راحتی نفوذ میکنه روی گروه هدف ما که معمولا جوانان ما هستن و باز زنان و دختران ما هم میتونن نقش اساسی در این زمینه داشته باشن، روی اونها نفوذ میکنه برای اینکه ما نتونیم اون مفاهیم اصلی مقاومت و مفاهیم اصلی در واقع ارزش‌های اون مقاومت رو در بین جوامع خودمون گسترش بدیم. پس میتونه فضای مجازی و رسانه یک موقعیت باشه، همونطور که گاهی اوقات یه تهدیده، در اینجا میتونه یک فرصت و موقعیت باشه برای اینکه ما و جوانهای ما بتونن از طریق این فضای مجازی با ارائه موارد مختلف مثل همون که خودتون فرمودین ترجمه به زبانهای مختلف، ساخت کلیپهای مختلف، حتی نوجوانان و دانش آموزان ما در فضاهای مدرسه میتونن با پویشهای مختلفی که راه اندازی میکنن به راحتی در فضای مجازی مبلغ مقاومت انشالله باشن تا پیروزی ما.
درسته. یک پویش این روزها، صحبت از پویش شد دارم این نکته رو میگم، یک پویش این روزها در گوشه و کنار ایران عزیزمون داره انجام میشه و صحنه‌های عجیب غریبی داریم میبینیم خانم اوجت نسب به نام ایران همدل، و میبینیم که مردم از گوشه و کنار ایران هر چیزی که دارن، مهم نیست، یک نفر یه سکه است، یک نفر یه گوشواره است، دارن کمک میکنن و اتفاقات قشنگی داره میفته. مطمئنم که در استان غیور، سیستان و بلوچستان همین اتفاق داره به شکل ویژه رخ میده. میخوام ازتون سوال کنم که میبینیم که در این پویش هم نقش خانوم ها یک نقش غیر قابل انکار هست، دیدگاهتون در رابطه با اتفاقاتی که این روزها ما داریم در فضای مجازی از ایران همدل میشنویم. من چند روز پیش دیدم که یک ویدیوی پخش شد و خانومی داشت میگفتش که مهریه من 14 سکه است که 2 سکهشو همسرم به من پرداخت کرده و این 2 سکه کل دارایی ما هست، اما همین 2 سکه رو هم دارم تقدیم میکنم. باز با این حال که کل داراییش بود داشت میگفت چیز ناچیزی هست و کلمه به کلمه این صحبت ها میتونست برای ما انگیزه ایجاد کنه، میتونست جای فکر باشه، جای تأمل باشه. پویش ایران همدل رو چطور میبینید و نقش خانم ها در این پویش؟
به وضوح میتونیم بگیم که اولین و پایه‌گذارترین فرد و افرادی که میتونن در این پویش ها نقش داشته باشن اول از زنان شروع میشه.
بله.
یعنی همونطوری که یه خانواده ای رو یک زن میتونه اداره بکنه، مواردی شبیه این پویش ها هم همین الان در همه در واقع مواردی که داره توی رسانه پخش میشه مشاهده میکنیم که باز هم زنان پیش قدم شدن با ارائه بخشی از اموال خودشون که به عنوان سرمایه هاشون هست، مثل مهریهشون، مثل طلاشون، اون چیزی رو که برای خودشون داشتن و با جون و دل اون رو برای خودشون پذیرفته بودن، حالا با جون و دل و با تمام وجودشون دارن تقدیم میکنن به محور مقاومت، به زنها و بچه هایی که زیر آوار کشورهای مختلف غربی که همه اونها دارن حمایت میکنن از کشور اسرائیل باقی موندن. و اینجاست که نقش زنان ما باز داره پررنگتر از همیشه و در همه عرصه ها به خصوص این پویش ها بیشتر نشون داده میشه. و اینجاست که اون زنهای ما که همیشه و همواره اون چیزی رو که برای خودشون میپسندیدن و همیشه برای خودشون میخواستن دوباره تقدیم میکنن به محور مقاومت برای اینکه بتونن این محور رو به سرفرازی و سربلندی انشالله برسن.
انشالله. خانم حجت نسب، شما دارید در مدارس فعالیت میکنید، سابقه فعالیت در مدارس دارید، میخوام به ظرفیت مدارس هم اشاره کنیم. امروز چه اتفاقاتی رو میتونیم ما در مدارس رقم بزنیم و چه آینده سازی میتونیم بکنیم؟
آموزش یکی از در واقع جنبه هایی هستش که میتونه زمینه ساز خیلی از موفقیت ها در موارد مختلف باشه. من به عنوان یک معلم مدرسه، افراد دیگه به عنوان حوزه تعلیم و تربیت میتونن نقش اساسی داشته باشن در ایجاد همون حلقه های فکری و فرهنگی که خدمتون عرض کردیم. بنابراین ما میتونیم رابط بسیاری از مسائل باشیم توی مدارس، یعنی پایه‌گذار دانش آموز و مدرسه رو ما میگیم دوره ابتداییه. وقتی ما بتونیم از همون دوره ابتدایی در واقع دفاع رو برای بچه هامون تعریف بکنیم و تعریفش رو نه به این گونه بکنیم که حضور در میادین جنگیه، دفاع در برابر دشمن به هر شکلی میتونه صورت بگیره. ما مواجه شدیم با جنگ نرمی که به راحتی در بین همه افراد جامعه ما داره نفوذ میکنه و اگر ما بتونیم از کوچکترین جامعهمون به نام مدرسه و توسط بهترین افرادی که بچه ها اونها رو مؤثرترین افراد در زندگی خودشون میدونن، یعنی معلم هامون، شروع بکنیم و این فرهنگ رو جا بندازیم که همه چیز میتونه از یه جامعه به نام مدرسه شروع بشه، میتونه آینده خیلی خوبی رو پیش روی هم دانش آموزان ما و هم جامعه بزرگتر ما قرار بده انشاءالله.
درود بر شما. یه نکته دیگه که وجود داره، من فکر می‌کنم نکته خیلی مهمی هم هست، نقش مادران امروز در شرایط فعلی هست. بالاخره در یک شرایط خاصی ما قرار داریم و این روزها شاهد این هستیم که با توجه به اخباری که منتشر میشه در رسانه ها، در فضای مجازی، در همون فضای مدرسه، تو بازی کردن بچه ها، سوالات زیادی این روزها بچه ها در ذهنشون ایجاد میشه. سوالاتی که اگر من فکر میکنم جواب مناسبی نداشته باشیم ما براش، میتونه استرسا باشه، میتونه ترس ایجاد کنه. و از اون طرف اگر ما جواب مشخصی داشته باشیم، میتونه نگاه بچه ها رو به این اتفاق تغییر بده و باعث اتفاقات مثبتی بشه. در مورد نقش مادرها هم صحبت کنیم که امروز باید چه کاری انجام بدن، چطور اطلاعات خودشون رو بالا ببرن، چطور آگاهیشون رو بالا ببرن تا بتونن تاثیرگذار باشن.
مادران ما افرادی هستن که ما همیشه به اونها به عنوان یه تکیهگاه در خانواده روشون حساب میکنیم و همیشه به اونها تکیه کردیم. مادر میتونه خودش تولید کننده و ایجاد کننده یک فرهنگ مناسب با موقعیت حالا اون جامعهش، میتونه کشور ایران باشه، میتونه اسلامی باشه، متناسب با اون فرهنگ و جامعهش بسازه. بنابراین مادر خانواده است که باید اونقدر اطلاعات خودش رو بروز بکنه و متناسب با مسائل روز پیش بره که در برابر پاسخگویی به سوال فرزندش عاجز نباشه. و بتونه اطلاعاتی که لازمه رو در اختیار بچه‌ها قرار بده و اون فرهنگی که گفتیم توسط مادران ساخته میشه اینجا میتونه خودش رو به راحتی ایجاد بکنه. ما میتونیم برای فرزندانمون این رو تشریح بکنیم که شهدای مقاومت رفتند و میرن تا ما لحظه‌ای در برابر دشمن خودمون سر تعظیم فرود نیاریم. اونها مقاومت میکنن تا پایگاه‌های اصلیشون که همین خانواده است و همین پدرها و مادرها هستن سست نشه. پس ما در حال حاضر به عنوان یک مادر هم در خانواده موظفیم و وظیفه داریم که حفظ بکنیم و صیانت بکنیم از اون چیزی که تحت عنوان در واقع مسائل محور مقاومت وجود داره. حالا میتونه این عرصه محور مقاومت چه محور مقاومت داخلی باشه و چه محور مقاومت خارجی، چه با حضور در میادین جنگی باشه، چه با حضور در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک کشور میتونه فرهنگ سازی بکنه یک مادر و نقش خودش رو هم ایفا بکنه.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزاریم. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
سلامت باشین. ما همیشه معتقد به اینیم که همه چیز از یه جای شروع میشه و اون جایی که میتونه فرهنگ رو به وجود بیاره و میتونه تربیت و آموزش رو شروع بکنه خانواده است. و ما امیدواریم که خانواده های ما همیشه پابرجا و پایه‌گذار افکار و شیوه های درست و صحیح زندگی و تربیت باشن.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
یا علی مدد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که این روزها چهارمین مرحله پویش ایران همدل هم برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، مناظر مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌ها و مراکز دولتی در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 67-9982-7-0-7 و یا شماره شبای IR320-2160-1016-40-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم، اما رفته رفته داریم نزدیک میشیم به قرار هر شبمون، یعنی زنگ الله اکبر. همون زمانی که شما شنوندگان عزیز برای ما عبارت زیبای الله اکبر رو به شماره پیامک 3995 میفرستید، زنگی که هر شب رأس ساعت 20 مردم کشورهای مختلف جبهه مقاومت از ایران و فلسطین و لبنان و عراق گرفته تا مردم یمن رو به پشت بوم ها میکشونه تا یک صدا فریاد بزنن الله اکبر. میدونیم که رنگ مقاومت در همه حوزه ها با اصالت الله اکبر هست. همه